وجوب محقق شده اما بعدن نسخ شده. حالا چه کسی نسخ کرده؟ اینا قائلن که بر طبق اون چی که خلیفه دوم مطرح میکنه که من این رو نسخ کردم. خب مستحضر هستید که نسخ توسط پیامبر و توسط قرآیه، یعنی یک آیه بیاد آیه دیگر رو نسخ کنه یا سنت قطعیه بیاد تا اینکه آیه رو حکمش رو برداره. آیه رو بر نمیداره، آیه هست اما حکمش برداشته میشه. خب این پس یک نکته، این که همه علمای اسلام اتفاق دارن و این رو جزء ضرورت دین میدونن که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده و حتی به اون هم عمل شده. به خاطر همین این نقل معروف از خلیفه دوم هست که متعتان کانتا علی عهد رسول الله، دوتا متعه بوده در زمان رسول خدا که من اون دوتا رو حرام کردم و کسی که مرتکبش بشه اون رو مجازات میکنم، یکی متعت النساء و یکی متعت الحج، یعنی حج تمتعی که ما داریم اونا میگه زمان پیامبر بوده ولی من این رو برداشتم. خب ما اولین عرضمون اینه که خود اجتهاد در مقابل نسه. اگه بنا باشه که هر کسی هر چیزی که به ذهنش رسید بر طبق اون عمل کنه و احکام قرآن رو نسخ کنه که دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. اما این چون که سوال کردن که آیا آیه هست در این زمینه، بله، آیه 24 از سوره مبارکه نساء، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. خب این آیه خیلی از این آیون قائلن دیگه، یعنی همین آیه رو دلیل قرار میدن برای اینکه این آیه دال بر ازدواج موقته، چون فهمودن که فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، در حالی که در ازدواج دائم مهریه متوقف بر استمتاع نیست، همین که عقد بستی حتما باید
مهریه رو پرداخت
یا پرداخت کنی یا به گردنت هست. خب اگر به استمتاع رسید باید همه مهریه رو بدی، اگر نرسید و میخوای طلاق بدی باید نصف مهریه رو بدی. اما اینجا قصه عوض شده، میگه وقتی که استمتاع کردی باید اجرت بدی، یعنی مهریه بدی. پس معلوم میشه که این ازدواج دیگری است به نام ازدواج موقت یا متعه. خیلی خوب، حالا در این خصوص از فخر رازی هم در ذیل همین آیه داره که ایشون میگه که ما بحثی نداریم که این آیه، یعنی همین آیه 24 این بخشش که خوندم، این درباره جواز متعه است. بعدشون میگه که ولی ما میگیم که این متعه بعد از مدتی نسخ شده، بعد از مدتی
بوده و بعدن نسخ شده.
خب پس اصلش در قرآن آمده، جزء بدیهیات در بین دانشمندان اسلامی که ما اصل متعه رو ازدواج موقت را داشتیم، منتها برادران اهل سنت قائلن که این بعدن نسخ شده ولی ما قائلیم که این نسخ نشده. این نکته اول. منتها سوال دیگری که در انتهای سوالشون بود
آمدن که آیا این یک نوع مهمه که آیا این مسئله موجب ترویج فحشا نمیشه؟ خودش موجب ترویج فحشا نیستش؟
بله. خب بس من یک قاعده رو عرض کنیم، هر چرا که خدای سبحان واجب کرده یا مستحب کرده حتما یک حکمت عقلی و یک حکمت شرعی در اونجا وجود داره، به عبارت دیگه حتما یک مصالحی در اون وجود داره که خدای سبحان اون رو دیده بعد این حکم را جعل کرده. خب یکی از اون فلسفه ازدواج موقت به حکمت هایی که درش وجود داره اینه که انسان ها در همه شرایط یا برای همه انسان ها در همه زمان ها و در همه شرایط ازدواج دائم ممکنه که محقق نشه. این یک قاعده است، همه اینو قبول داره. حالا کسی که برای او در این زمان و در این شرایط امکان ازدواج دائم وجود ندارد، از اون طرف نیاز غریزی دارد، از طرف دیگه اسلام غرایز را منکوب نمی کند، باید غرایز را اشباع کند، نیازش را برآورده کند. خب آیا حرام یا حلال؟ قطعا از طریق حرام ممنوع، پس میشه حلال. خیلی خوب. خب از طریق حلال بخواد مشکل این شخص یا این اشخاص برآورده بشه، بعد ازدواج موقت اون رو برآورده میکنه. سوال، خب حاج آقا این اگه اینجوری باشه که خودش یک نوع فحشاست، یک نوع زناست؟ بگیم نه، به هیچ وجه. به خاطر اینکه ازدواج موقت و متعه شرایط و آثاری داره. کسی که ازدواج موقت میکند، خب واجب النفقه نیست، یعنی لازم نیست که حتما نفقه اون کسی که در زمره شخص قرار گرفته باشه ازدواج موقت کرده بپردازه. این درست. اما اگر از اون بچه دار بشه، حتما باید بچه رو به این شخص برگردونه، یعنی این مرد صاحب اون فرزنده و در ارث بردن این فرزند با فرزندان دیگه هیچ تفاوتی
نداره.
نکته سوم، اگر این زن بخواد بعد از تمام شدن زمان ازدواج موقت و متعه باید عده نگه داره
برای ازدواج بعدی،
که مطمئن باشه که
مثل همون ازدواج دائمه.
مثل ازدواج دائمه. پس ببینید چقدر شرایط داره و چقدر دواحق داره، چقدر حقوق توش وجود داره. پس جنبندی این شد که غرایز در انسان از طرف خدای سبحان وجود داره، مثل غرایز گرسنگی، مثل تشنگی، غرایز جنسی هم وجود داره. این غرایز جنسی اولا و به ذاتش اینه که با ازدواج دائم مسئلهش حل کنه. اگر از طریق ازدواج دائم نتوانست، یا اینکه ازدواج دائم داشت در یه موقعیتی قرار گرفت که غرایز جنسی به او فشار آورد، این از دو حال خارج نیست، یا باید از طریق گناه و زنا این غرایز خودش رو خاموش کنه، یا از طریق دستور خدای سبحان و شرعه. دستور شرع میشه ازدواج موقت. فرصت نیست اینجا که ما بررسی کنیم که در حال حاضر چقدر زن مطلقه وجود داره که امکان ازدواج دائم براش وجود نداره، از اون طرف هم غرایز در اونها وجود
از زنانی که شوهرشون از دنیا رفته،
یا زنانی که شوهر از دنیا رفته. خب آیا اینها غریزه ندارن؟ این بحثش یه مقداری علی حال فضا به گونه ای است که وقتی مطرح میکنی، با اینکه دستور دینه، یعنی ما باید این رو علنی دقیق مطرح کنیم، متو شرایط داره، اون شرایط باعث میشه که دیگه هوسرانی ممنوع. خب اون کسی که هوسرانه برای اهمیت نداره که حالا این متعه باشه یا زنا باشه نعوذ بالله. اما اونایی که اهل شرعن، اونایی که میخوان در مسیر صراط مستقیم حرکت کنن، برای اونها قرآن راهکار داده با عفت، با عزت، با صلابت، با سلامت و با حکی و طهارت این مسیر رو ادامه بدن. من در همین حد که بتونیم به سوالای دیگه پاسخ بدیم در یک جمله عرض کنم، پس آیه عذر میخوام، پس آیه داریم در این زمینه. همه دانشمندان اسلامی به اصل متعه اعتقاد دارن، جز ضروریات دین میدونن که این وجود داشته، منتها در بحث اینکه نسخ شده یا نشده، علمای اهل سنت معتقدن که عمر اینو نسخ کرده، ما معتقدیم که عمر و خلیفه دوم و هیچ کسی دیگری اجازه نداره در مقابل نسخ قرآن بیسته و اون رو نسخ کنه، این ممنوعه، میشه اجتهاد در مقابل نسخ. پس اصل قصه وجود داره، همچنان این جایزه، همچنان شرعیه، اما شرایط داره که باید اون شرایط رعایت بشه و برای حل معضل اجتماعی که از این فرصت و از این دستور دین کمتر استفاده میشه، اگر درست استفاده بشه و اگر خوب تبیین بشه، خیلی از مشکلات رو حل میکنه و انسانها گرفتار گناه نمیشه.
خب بعضی میگن که خب حالا ما این رو بپذیریم، اما میبینیم که شاید در عمل یه عده ای از این استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن و نه شرایط رو عمل میکنن، نه دوچار فحشا مثلا میشن. خب پس کلا اینو تعطیل کنیم. حالا
مثلا اینکه مثلا بگیم آها جا خیلی ها میرن مکه و در مکه مثلا فرض کن گناه میکنن، پس مکه تعطیل. خیلی ها میرن حج و شرایط حج رعایت نمیکنن، پس حج تعطیل.
دستور داده شده با کار رزق حلال به دست بیارید، بعضیا میرن کارم میکنن رزق حرام به دست،
پس کار تعطیل کنه. اون حالا اون شخص داره رعایت، مثل خیلی ها دیگه. آقا نماز میگه تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، خب بعضی نماز میخونن ولی اهل فساد و اهل منکرن. میتونیم بگیم بس اصل نماز تعطیل؟ نه، اصلش که بله. حالا بعضی هستن از این ابزار، از این دستورات دین به عنوان یک ابزار سوء استفاده میکنن، خب اونا اشتباه میکنن.
و از هر قانونی میشه سوء استفاده کرد. سوء استفاده از یک قانون دلیل بر تعطیل کردن قانون نمیشه. خیلی متشکر، ممنونیم از شما جام. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که با ما همراه هستید. سری میزنیم به اتاق فرمان و باز انشالله در خدمت شما هستیم با سوالی از سوالات شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
پرسمان قرآنی.
اون چه گناهی است که خداوند پیغمبر می پرند اگر تو 70 بار هم بر این استغفار کنی من اینها رو نمی بخشم؟ اینا چه گناهی است؟ مگه که غیر از دیگه خداوند حتی کافی که اگر توبه کنند کافی رو می بخشد، تمام گناهکارا رو می بخشد. پس اینجا حالا من نمی دانم کدام آیه است. شما حالا اشاره بفر آیه 64 سوره نساء فرمودید راجع به اون طلب مغفرت، ولی این که میفرمایید 70 بار شما استغفار کنید پیغمبر، من اینها رو نمیبخشم. ممنون میشم اگر پاسخ فرمایید.
خب ممنونیم از این شنونده بزرگواری که با برنامه خودشون تماس گرفتن. حاجا چه گناهیه که اگر 70 بار هم توبه کنه باز گناهش بخشیده نمیشود؟
خب خود اونم
پیغمبر براش توبه کنه.
بله، یعنی طلب
مغفرت کنه.
خود قرآن در اصل پاسخ داده که استغفر لهم، پیامبر استغفار کنی برای اونها، اولا تستغفر لهم، یا استغفار نکنی، یا اگر استغفار کردی ان تستغفر لهم 70 مره، اگر 70 بار هم براشون استغفار طلب مغفرت کنی، فلن با نفی ابد فلن یغفر الله لهم. چرا؟ خودش جواب داده در آیه 80 از سوره مبارکه توبه، ذالک به انهم کفروا بالله و رسوله. این که شما فرمودید که یا عزیزمون اشاره کردن که خداوند کافران را هم میبخشه، بله کافری که
توبه کنه مسلمان بشه
پشیمان بشه جبران کنه، این نه، این همچنان به کفرش داره ادامه میده. ذالک، میدونید چرا؟ به خاطر این که ذالک به انهم کفروا بالله و رسوله. بعدم فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین. فاسق یعنی خارج، فسقه ای خارج، یعنی کسی که از حقیقت، از انسانیت، از دین خارج بشه و بر خروجش اصرار ببرده، بر کفرش اصرار ببرده، حتی اگر پیامبر هم براش طلب مغفرت کنه خداوند اون رو نمیبخشه. اینجا یه سوالی پیش میاد و اون این که آیا واقعا پیامبر برای این کافرانی که لجوجند و عنودن عناد دارن واقعا طلب مغفرت میکنه؟ بازوق اینه که نه، خدای سبحان داره بزرگی گناه کافران را که عناد میبرزن را بیان میکنه. این مثل اینه که مثلا بس کن پدری داره فرزندشو میخواد تنبیه کنه، بعد میگه که اگه مادرت هم بیاد، اگر نمیدونم بزرگترت هم بیاد، نه اون ممکن نمیاد که، من حتما فرض کن تو رو تنبیه خواهم کرد. این داره بزرگی گناه این کافران را تبیین میکنه که اگر 70 بار هم بر اینها، 70 علامت کسرته، نه یعنی اگر 80 بار اگر طلب مغفرت کنه میبخشه، نه، یعنی هر چقدر شما طلب مغفرت کنی خدای سبحانه رو نمیبخشه به خاطر اصرار بر کفرشون.
پس از این آیه اینجوری فهمیده نمیشه که پیامبر میخواستن برای اینها استغفار کنن،
بله،
بلکه میخواد بزرگی گناه رو مشخص کنه و اینکه گناه اینقدر عظیمه که بر فرض اگر پیامبر هم بیاد برای شما استغفار کنه، که تا زمانی که اینها توبه نکنند و مؤمن نشوند پیامبر براشون استغفار نخواهد کرد.
نخواهد کرد. نکته بعد اینجا یک مسئله وجود داره و اون اینه که خب خود پیامبر خیلی اصرار میکرد که اینا رو هدایت کنه. آیا آمد که لست علیهم به مسیطر. پیامبر حالا دیگه اینقدر خودت به زحمت ننداز. تو که سیطره نداری. بله؟
طه ما انزلنا الیک لتشقی.
خب آیه نازل نشد که تو خودت اینقدر مشقه. اینم باز پیامبر شماتت نمیکنه ها.
بله.
داره در از عظمت پیامبر بیان میکنه که پیامبر تو چقدر برای هدایت انسان ها داری زحمت میکشی.
بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از شما. خدمت شما هستیم. اگر کلام پایانی با شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی دارید.
در یک جمله میخوام عرض کنم که در این فضای کرونایی که از زمین و زمان سختی و گرفتاری برای انسان ها پیش میاد، بر طبق فرمایش پیامبر عزموشن این وقتا باید به قرآن و اهل قرآن که اهل بیت عصمت و طهارت باشه پناه ببریم. خدا من انشاءالله ماها رو، ملت ما رو در پناه قرآن و اهل بیت عصمت قرار بده از خطراتی که ماها رو تهدید میکنه.
الهی آمین انشاءالله. خیلی متشکرم. خب شنوندگان عزیزی که در محضرشون هستیم، همشون دلهاشون کربلاییه و این ایام دلتنگ سفر اربعین هستن. خیلی ها تو این ایام راهی بودن به سمت کربلای حسینی. به عنوان قطعه پایانی شعر رو محضر شما از زبان شما عزیزان تقدیم میکنم و با همه شما خداحافظی میکنم. شنیده بود که این بار باز دعوت نیست، کشید از ته دل آه و گفت قسمت نیست. بیا به داد دل تنگ ما برس ای عشق، اگر که حوصله داری اگر که زحمت نیست. غمیست در دل جامانده های کرب و بلا، که هرچه هست یقین دارم از حسادت نیست. میان ما که نرفتیم و رفته ها شاید تفاوتیست در آغاز و در نهایت نیست. همیشه آن که نرفته است بیقرارتر است، همیشه آن که نرفته است کم سعادت نیست. و آن کسی که در این راه اهل دل باشد، مدام اهل گله کردن و شکایت نیست. خودش نرفت و دلش را پیاده راهی کرد، نباید این همه دل دل کند که فرصت نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی زوار الحسین. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق باشید. التماس دعا.
اگه یک کبوتر بودم به همه جا پر میزدم، از کران تا کران بیرق عزای تو رو، پرچم ولای تو رو میزدم تو جهان، مشرق و مغرب زمین با اسم تا شنا بشن، پیام تو بفهمن و راهی کرد، مشرق و مغرب زمین پیام تو بفهمن و راهی کربلا بشن. قصه ی سرخواب و آتش، روزه ی طفل غرق خون، یه روز باید جهانی شه تو هر زمین به هر زبون. حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز. یه بار دیگه همه بگن مظهر جهاد کبیر، عشق تو دینمه تو مسیر احیای دین، فلا رسم و آینمه هیمنی نعم الامیر، مظهر جهاد کبیر، عشق تو دینمه تو مسیر احیای دین، رسم و آینمه گوشه ی چشمت میتونه کاری کنه زهیر بشم، منو تو خیمت بپذیر که عاقبت به خیر بشم، سرت بلند روی نه تلاهی کم نشه، سرم برید شه ولی جلو حرومی خم نشه، حسین عزیز
فاطمه. پرسمان قرآنی رو دوستان شنونده مطابق روزهای شنبه تقدیم حضورتون کردیم با حضور استاد ملکی و پاسخگویی به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. این برنامه 2:10 بامداد 13 مهر ماه از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. 16:52 است و بخش دوم برنامه رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم و شنبه 12 از مهر ماه رو داریم سپری میکنیم. وقتی با بعضی از کسایی که گرفتار بیماری کرونا شدن صحبت میکنیم میگن که ما خیلی وقتا ماسک زدن و رعایت شیوه نامه های بهداشتی رو به شوخی میگرفتیم، اصلا باور نمیکردیم اینقدر سخت باشه.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی،
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کن از سینه را صافی و تابناک.
به نام خدا. سلام، روبه روشنی امروز تقدیم به شمایی که با ما همراه هستید. چند ماهیه که یه مهمون ناخونده و ناپسند وارد شهر و کشورمون شده و مجبورمون کرده که خیلی از کارهای روتین و روزمرمون رو کنار بذاریم و طبق دستورات ایشون رفتار کنیم. بله، ایشون کرونا هستن. شما شنونده عزیز چقدر آگاهی دارید در مورد ویروس کرونا؟ فکر میکنید چرا طیف قابل توجهی از مردم با وجود هشدارهای مکرر مسئولین به اون ضوابط و مقررات بیتوجه هستن؟
ما باید خیلی مواظب خودمون باشیم و دیگران باشیم. حالا چرا؟ وقتی که خداوند یک نعمتهایی رو بهمون داده بود ما قدرش نمیدونستیم. نعمت چی بود؟ سله ارحام، رفت و آمد، نشست و برخاست، همه چی آرامش داشتیم، آسایش داشتیم. ولی حالا که این بیماری بالاخره حالا قسمت بوده یا مقدر بوده یا عذاب الهی بوده، نمیدونم چی بگم، ولی یک پرستاری که از جون خودش مایه میذاره میگه من سفید میپوشم تا شما سیاه نپوشید، پس ما مسئولیم در قبال همه مردم.
خیلی از روی این که به اون یقین نرسیدن که این واقعا مشکل ایجاد میکنه و از روی جهل و نادانی، عدم آگاهی که این بندگان خدا نسبت به ویروس دارن رعایت نمیکنن.
حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
نقل شده از حضرت امیر صلوات الله علیه که فرمودن لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل اونی نیست که خوب رو از بد تشخیص میده، عاقل اونیه که وقتی سر دوراهی قرار میگیره بین دوتا بد اون بهتره رو بتونه تشخیص بده. چالش اخلاقی به چی میگیم؟ به یه نابسامانی، نابهنجاری توی عرصه اخلاق میگیم. یه وقتایی چالش اخلاقی و نابسامانی به معنی آسیبیه که وارد شده. الان یک خلاف اخلاقیه که داره انجام میشه. فرض کنین من مدیر یه مدرسه هستم، متوجه میشم بچه ها زیاد تقلب میکنن تو امتحان. یا مدیر یه اداره هستم، متوجه میشم داره باندبازی یا رشوه‌گیری رایج میشه. این میشه برای من مدیر میشه یه چالش اخلاقی، باید حلش بکنم. اما معنی دومش که به معنی ابهام نظریه، یعنی من یه وقتایی تو تشخیص وظیفه دچار ابهام میشم. ببینین این بیماری 5 تا ویژگی داره حداقل. یکی سرعت و سهولت انتقالشه، با یه دست دادن ساده منتقل میشه. ویژگی دوم موندگاری زیادش روی اشیاست. ویژگی سوم دوره نهفتگی طولانی بیماریه. 14 روز میگن ممکنه شما مبتلا شده، بیماری کاملا تو بدنته ولی اصلا هیچ علائمی آشکار نشده. ویژگی بعد اینه که تو دوره نهفتگی منتقل میشه ویروسه. و ویژگی پنجم اینه که علائمش بسیار شبیه علائم آنفولانزاست. یعنی ممکنه یه عده‌ای بگیرن و حمله بر این بکنن یه سرماخوردگی ساده از آنفولانزاست. اصطلاحا تو روانشناسی میگن اینا انکار. ای بابا یه سرماخوردگی ساده است، گلو درد ساده است، دیروز مثلا فلان چیز خورده. نکته بعدی نیاز به قرنطینه گسترده خانگیه. دارو یا واکسن نداره. اما ویژگی ششم که خیلی مهمه میخوام روش تاکید بکنم، عدم یک دستی درگیری افراد مختلف جامعه. ببینین روزای اول گفتن هنوزم اینجوریه، ظاهرا سنین مختلف مختلف درگیر میشن با این بیماری. مثلا میگفتن جوونا و بچه‌ها کمتر میگیرن، بعدش هم گفتن کمتر فوت میکنن، مثلا 50 سال به بالاها. یعنی ببینین همینی که افراد جامعه به یک اندازه درگیر نمیشن با این بیماری، خود بیماری به گونه یکه ها، خود این عدم یک دستی درگیری مردم با این بیماری چه ابتلاش چه مرگ و میرش، ابعاد اجتماعی ویژه‌ای براش به وجود آورده. توجه به چالش‌های اخلاقی ما رو یه مقدار همدل میکنه با کسی که داره تصمیم گیری میکنه توی موقعیت‌های حساس. حالا ممکنه ما حتی بعد از توجه به چالش بازم آخرشون تصمیمه رو تصمیم درستی ندونیم، ما ممکنه ده. اما متوجه بشیم مسئله ابعاد زیادی داشته، اصلا متوجه این دوراهیاش بشیم، اون آسیب‌های جدی دیگه‌ای که ممکن بود ما این کارو انجام بده متوجه اونام بشیم، آنگاه قضاوت بکنیم. ما توی ابعاد گسترده ای تو اون پیک اول هنوز به پیک نرسیده مواجه بودیم با بی‌اعتنایی مردم به پروتکل‌ها. پدر خانواده روزمزده، چیکار کنه؟ الان برای تأمین معاشش بره از خونه بیرون و این خطر رو به جون بخره؟ از طرفی وظیفه اخلاقی داره برای سلامت خودش و خانواده‌اش، هر دوتا وظیفه اخلاقیه، چیکار بکنه؟ این کارمندم که نیست حقوقش رو واریز بکنه. این یه دوراهی جدی بود. یعنی یه بخشی از این بی‌اعتنایی به قانون در واقع مواجهه با این دوراهی بود. یعنی همدلانه بخوایم مردم رو درک بکنیم، خیلی دیگه اینجوری محکوم نمی کنیم.
شما اگر بخواید یک آدم بی‌توجه به توصیه ها و پروتکل های بهداشتی رو مجاب کنید که رعایت کنید، موازین بهداشتی رو چیکار میکنید؟
به نظر من اول باید بیم بررسی کنیم طرفی که نهی از منکرش میکنیم از کدوم دیدگاه میتونیم اینو قانع کنیم. اگر کسی با تقوا باشه خب از دیدگاه اسلام براش میاریم که میگیم حق الناس، حتما باید ماسک بزنی، رعایت کنی که طرف مقابلت نگیره. طوری باید باشه که بتونه به شخصیتش نفوذ کنیم و قانعش کنیم که بتونه این پروتکل‌ها رو رعایت کنه تا صدمه به هموطنان و هم‌نواشون نزنه.
به کسی که بیماری کرونا رو نادیده گرفته و جدی نگرفته اول بهش میگم مواظب سلامتی باش. جان انسانم، درسته که انسان اجلش معینه و زندگیش معینی داره، ولی خب باید مواظب سلامتی خودش هم باشه.
سپاسگزارم از همراهیتون عزیزان شنونده. آرزو میکنم هرچه زودتر این ویروس از بین بره و مشاهده جمع شدن دوباره مردم در کنار هم باشه. روز و روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
بله، بسته رو تقدیم حضورتون کردیم راجع به بیماری کرونا، علائمش و اقداماتی که میشه انجام داد و نکاتی که قابل توجه هست برای کنترل این بیماری و خدا نکرده عدم توجه به این علائم میتونه عواقب وخیمی رو برای همه ما در